أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 47 از تفسیر سوره مبارکه جمعه از تفسیر مرحوم سعد المتعلهین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ 6/6/1404. الحمدلله مباحث سوره مبارکه جمعه با تفاسیری که مرحوم سعد المتعلهین در بلندای معانی و حقایق این سوره واقعا وجود داشت بیان فرمودند و ما به آیه دهم رسیدیم، فقره دوم آیه دهم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. مرحوم سعد المتعلهین به مسئله ذکر الله که رسیدن با توجه به اهمیت و موقعیت و جایگاه ذکر الله و همچنین مراتبی که برای ذکر الله وجود دارد و اینکه انسان ذاکر با مذکورش و اونچه که به یاد او هست در حقیقت متحد خواهد شد در تمامی مراتب و مراتب ششگانه بیان شد و نتایج و فلاحی که مترتب بر این مراتب ششگانه هم هست ذکر شد، چون فرمود وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. نتیجه ذکر الله فلاح است و فلاح هم دارای مراتبی است و اگر کسی همه مراتب ششگانه را به توانت داشته باشد فلاح مطلق پیدا می کند. مرترین مقامی که از ذکر بیان شد در اشراق ثالث به عنوان اعلی مراتب ذکر بیان شد که در حقیقت مرتبه سر است و فناء فی الله و بقاء بالله در این مرتبه از ذکر در حقیقت تحقق پیدا می کند، گرچه مراتب قبلی هم توجه به ساحت الهی هست اما هرگز در حوزه ذات الهی به معنای اون چیزی که حیثیت امکانی دارد و الا حیثیت وجوبی ذات واجب قطعا جایگاه احدی نیست. و ما عرفنا که حق معرفته که قاعده اصلی و محکم است که نسبت به هر نوع معرفتی این معنا حاکم است و لذا حتی برای پیغمبر که اعلی درجه محبت و ذکر و معرفت رو داشت به اون درجه که بخواهد فلاح فانی بشود نیست. اینجا فلاح همون مرحله وجود مطلق ساری است، همون فیض مقدس است، همون نفس رحمانی است، همون حق مخلوقون به است و نظائر آن، و گرنه حق مطلق جایگاه احدی نیست و فنا در اون معنا نخواهد داشت. انسان وقتی فانی می شود در اون مطلق که حق مخلوقون به هست در حقیقت فانی می شود، تعیناتش شکسته می شود، از باب ما امرنا الا واحده، همه به همه در اون فیض مطلق جاری و ساری حق سبحانه و تعالی بدون تعین حضور پیدا می کنند. در اشراق رابع با بیان کامل تری مسئله فناء فی الله رو مطرح می کنند و در حقیقت این سخن که ذاکر و مذکور متحد می شوند رو دارن توضیح می دهند که احوال ذاکر چگونه است و نحوه اتحادش با مذکور هم چگونه خواهد بود و سلوک ذاکر هم چگونه است که در حقیقت از مرحله لسانی به مرحله جوارحی و ارکانی، بعد به مرحله نفسانی، بعد به مرحله قلب، بعد به مرحله روح و بعد به مرحله سر، این مراحل رو هم ذکر میکنن که ذاکر در هر مرتبه ای با مذکور همون مرتبه متحد خواهد بود و طبعا آخرین مرحله که مذکور ذات الهی است بر اساس تعبیری هم که داشتیم و تفسیری که داشتیم، فناء فی الله در حقیقت این می شود ذکر الله واقعی. و اگر خدا در قرآن فرمود که و ذکر الله و تبتل الیه تبتیلا، یا در همین آیه دهم سوره مبارکه جمعه فرمود و ذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، این ناظر به جمیع مراتب از ذکر هستش. الاشراق الرابع احوال الذاکر و مراتب و سلوک الذاکر. اذا فهمت معنا مراتب الذکر، وقتی در اشراق ثانی و سادس معنای مراتب ذکر رو یافتی و فهمیدی و به درستی این معنا را که ذکر و ذاکر در حقیقت سالکند و دارن مسلکی رو طی می‌کنند، این رو دانستی و فهمیدی که و فنا از ذاکره به حسب المرتبه الاخیره فی المذکور، که ذکر سر همون فناء ذاکر است به حسب مرتبه پایانی در مذکور، فناء در مذکور، ذاکر در مذکور فانی می شود، یعنی دیگه چیزی به عنوان ذاکر و ذکر وجود ندارد، هرچه که هست مذکور است و ذاکر و ذکر ذل محسوب می شوند، صورت مرآتیه هستند، اینها تعینی نخواهند داشت و اصلا وجودی نیست، برای اینکه لبذل الوجود لوجود المعبود، انسان دیگه وجود خودش را در مقابل وجود معبود بذل کرده است و اونچه که از او مونده یک حکایتی بیش نیست و یک صورت مرآتی بیش نیست. اذا فهمت معنا مراتب الذکر، معنا مراتب ذکر و ذاکر، و فهمت معنا فناء ذاکر به حسب المرتبه الاخیره فی المذکور، از این بعد از اینکه این رو فهمیدی دیگه فیاکه و استنکار و تکذیب به ما لم یحس به علمک، دیگه تردید کردن و انکار کردن و تکذیب کردن این مراتب معنا نخواهد داشت. ما برات شرح دادیم، توضیح دادیم، ذکر رو معنا کردیم، ذاکر رو معنا کردیم، ذکر و ذاکر رو در سلوک به وصول به مذکور یاد کردیم، اینا رو یکی یک بر شما شرح دادیم. بنابراین اگر کسی بخواهد تردید کند یا انکار و تکذیب کند، این در حقیقت چیزی جز عدم احاطه علم این شخص نخواهد بود. آیاتی که در این رابطه مرحوم صدام تعالیم استشهاد میکنن بسیار آیات گویا و رسائی است و اتفاقا مورد ابتلای جوامع علمی و حوزوی مخصوصا نسبت به این گونه از معارف هست. میفرمایند که خدای عالم در قرآن میفرماید اینها اگر تکذیب میکنن خدا را، پیغمبر را، وحی را، رسالت را، معاد را، به خاطر آن است که احاطه علمی ندارن، نمیدونن. بیان دیگری که از اون طرف در جهت تبیین این نکته علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود که الناس اعداء ما جهلوا، الان اینها هم اگر این معانی را، این معارف را که ذاکر در مذکور فانی می شود را اگر کسی انکار بکنه، جهت آن است که احاطه علمی به این ندارند، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. و قال ایزن، یا در آیه دیگر همین معنا را با این بیان، و از لم یهتدوا به فسیقولون هذا افکن قدیم، اگر به این معانی و معارفی که پیامبر گرامی اسلام آورده به مسئله توحید، معاد، رسالت، وحی و نظائر آن، به جهت آن است که احاطه علمی ندارند و نتونستن این معارف رو بفهمند، فهم کنند و بهش هدایت پیدا کنند، بعد میگن که این دروغ است، این افترا است و این قابل به اصطلاح تکذیب. و اذ لم یهتدوا به فسیقولون هذا افکن قدیم. از این جهت که سایر انبیای پیشین رو همچون تکذیب میکردن، میگفتن دیگران هم میومدن، از قدیم این مسئله بود که عده خودشون را پیغمبر و نبی و رسول معرفی میکردن و از مبدا و معاد سخن میگفتن. این سخن، سخن افک و دروغی است که قدیمی بوده و این مسئله رو در حقیقت با این لحن عقب میراندن و انکار میکردن. و علم که خب در حالا مسئله سلوک و اینکه ذاکر چگونه در این ذکر سیر میکند و حرکت میکند، میفرماید که در ابتدای امر انسان راهی راه است، ذاهب الی رب است، اما در پایان ذاهب فر رب است. اینکه مرحوم سلطان تعلیین اسفار اربعه رو بر اساس این طراحی کرد که من الخلق الى الحق و من الحق الى الحق، که سفر اول ذاهب الى ربی هست و سفر دوم که من الحق الى الحق بالحق هست همون سیهدین هست، که این سفر دوم فناء ذاتی محسوب می شود. و اعلم ان اول الامر هو الذهاب الى الله، ولی در مرحله بعد و انما الهدى، یعنی هدایت من الله الى الله، بعده بعد الذهاب الى الله هستش، من الخلق الى الله، كما مر ذکره در قول تعالی در جریان حضرت خلیل هم مطرح شد که اول حضرت خلیل میفرماید که قال انی ذاهب الی ربی، اما سیهدین به مرتبه بعدی که ذهاب فی الله هست اشاره دارد. فاول الامر ذهاب الی الله ولی ثم ذهاب فی الله تعالی، و این ذهاب فی الله چیزی جز همون فنا و استغراق به فنا الی الله نیست. و ذالک هو الفنا و الاستغرار و استغراق و بالله هستش. خب ولی این مطلب رو میفهمون که اینها برای اینکه تثبیت بشه و در وجود انسان از مسئله حال در بیاد به ملکه بلکه به قوام وجودی در بیاد، این استمرار میخواد و مقاومت میخواد. ولیکن حاضهی اولا یکونو کل برق الخاطف، خاطف برق خاطف یعنی مثل برق گذراست و سریعا از انسان کنده می شود، گذر می کند، در یک نشعه انسان می بیند و تمام می شود و این درست نیست. قلما یدوم و یثبت، بسیار کم است که این حالت دوام پیدا بکند و ثابت بشود و برای انسان به صورت ملکه راسخ به هیئت ثابت در بیاید. قلما یدوم و یثبت فاندام و سار ملکتن راسخه و هیئتن ثابته ارجبه الى العالم الاعلا، اگر ادامه پیدا بکنه و به صورت ملکه راسخ در بیاد و هیئت ثابت، اون وقت است که این ملکه ثابت و این حالت راسخ اون سالک خودش را به عالم اعلا عروج میدهد، عرج بهی الی العالم الاعلا. و در این مقطع که انسان از حال در بیاد به ملکه و به هیئت راسخ برسد، اون وقت است که حق سبحانه و تعالی طلوع می کند اون وجود حقیقی که مولای حقیقی است، طلوع می کند در نفس و قلب و روح این سالک. و طالع الوجود الحقیقی للمولا، طلوع وجود حقیقی برای مولا حق سبحانه و تعالی هست. و انتبع فیه، و انتباع پیدا می کند این طلوع، و انتبع فیه نقش الملکوت در قلب انسان سالک، نقش ملکوت انتباع پیدا می کند. و انتبع فیه نقش الملکوت و تجلا لذاتهی قدس الله، و تجلی پیدا می کند برای ذات سالک، قدس لاهوت، اسمای الهی و الهیت حق در وجود انسانی که هیئت ثابت پیدا کرده، ملکه راسخ پیدا کرده و کاملا قوام وجودی او بر این ذکر استوار شده، طبعا این تجلیات هست. خب بعد چون بحث تحت عنوان مراتب سلوک هست، الان وارد این بحث میشن که مراتب سلوک چیگونه هست. و اول ما یتمثل الله من ذلک العالم، اولین چیزی که برای سالک، سالکه که به عنوان ذاهبون الی ربه داره حرکت میکنه، اولین چیزی که برایش تمثل پیدا میکنه از عالمی که عالم عقل هست، جواهر الملائکته و ارواح الانبیاء و الاولیاء علیهم السلام، نه تعینات شخصیشون و صورتهاشون، بلکه سیرتهای انبیاء که حقیقت ابراهیمی، حقیقت حقیقت الحمدلله، حقیقت عیسوی، حقیقت موسوی که ارواح ملائکه و ارواح انبیا و اولیا هستند، اینها در وجود انسان تجلی میکنند، چون اینها در حقیقت واسطه های فیض بودند. این واسطه ها رو اول انسان تلقی میکنه تا به مراحل بعدی. اول ما یتمثل لسالک من ذلک العالم، یعنی از اون عالم برتر، جواهر الملائکه و ارواح الانبیاء و الاولیاء علیهم السلام، فی صور جمیلتن، در صور زیبا، که این صورتهای زیبایی به معنای ظاهری نیست، چون اونجا ظاهری وجود نداره، شکل و قیافهی وجود نداره، صورتی وجود نداره، در صور جمیله یعنی حقائق جمیلی که یفیزو به افاظه می شود به واسطه این صور علیه بر این شخص سالک، بعض الحقائق بستگی به درجات علو و این ذاکر دارد. و ذلک فی البدایه الی ان یعلو درجته عن المثال، در ابتدا این سالک علو و درجه پیدا می کند و از عالم مثال میاد بالاتر، فیکافهو به صریح الحق فی کل شیئن، دیگه صورت نیست، چون در عالم مثال صور نقش دارن، ماده نیستن، اما صور نقش اساسی رو دارن. اما وقتی انسان از عالم مثال برآمد و بالا آمد، فیکافهو به صریح الحق فی کل شیئن، حقایق اشیا را، همون علم آدم الاسماء کلها، اونها را در حقیقت به نوبه خود مشاهده می کند، فیکافه به صریح الحق فی کل شهن، فازارت الى العالم المجازی و جواهر هلتی یک از زلال ینظرو الى الخلق نظر مترحم علیهم لهرمانهم. خب اینجا در حقیقت چون دو سویه پیدا می شود، یک سو به سمت حق است که حقایق رو میبیند، یک سو هم یک نگاهی هم یا نیم نگاهی هم به نشأه خلق دارد و محرومان از این مراحل رو در حقیقت داره نگاه میکنه. اینجا یه بیانی رو مرحوم صدوق تعالی میخوان مطرح بکنن که انسانهای سالک وقتی از درجه مثال برتر آمدن و به حق و عقل و حقیقت رسیدن، نگاهشون به حق سبحانه و تعالی بگونه است و از این طرف هم نگاه اعجاب آمیزی به خلق دارن که اینها چگونه محروم هستن و حقایق رو مشاهده نمی کنن. همونطور که در اول فرمود که بل کذب و به ما لم یحیط و به علمه، یا فرمود و ازلم یهددو به و سیقولون هازا افکن قدیم، در حقیقت الان این انسان سالکی که از عالم مثال بر آمده و به عالم عقل و حقایق رسیده، وقتی نگاه به مادون می کند، می بیند که اینها در حرمانن، محرومیتن، در حجابند و اگر تکذیب و انکار میکنن محصول این محجوب بودن اونها هستش. فاذا رد الى العالم المجازی و جواهر التی هی کالظلال، وقتی انسان این سالک از به عالم مجازی عبور کرد و جواهری که در اونجا هستن از اونها گذشت و اونها را که از زلال دید، اون وقت ینظر یعنی به عالم حق رسید، نه به عالم صورت. ینظر الی الخلق نظر مترحم علیهم، نظر کسی که داره رحم میاره به مادون خودش، مثل این که عالم نسبت به جاهل رحم میاره و میگه که خب در محرومیت است، در فقدان است، در ضعف است. ینظر الی الخلق نظر مترحم علیهم لهرمانهم ان مطالعته، چون اینها محرومن، خلق محرومن ان مطالعت جمال حضرت القدس، اینا نمیتوانند جمال حضرت قدس رو بیابند. و اگر احیانا معاذ الله انکار و تکذیب و امثال ذلک دارن، به جهت همین هرمان هستش. و یعجب من اصحاب الفهوم الفکریه و ارباب العلوم و العقائد الجزئیه و قناعاتهم بالزلال و انخلاعهم به عالم الغرور و الخیال. خب مثل یه آدم عاقل بالغ حکیم عارف که بچه ها رو نگاه میکنه که خاک بازی میکنن و دلش به رحم میاد که اینها در محرومیتن و اگر احیانا با انبیا به جنگ و ستیز برمیخیزن، بخش قابل توجهشون همین شبهه علمی است، حالا شهوت عملی هم که به جای خود محفوظ هست. و یعجب این آقای سالک من از کی تعجب میکند؟ از اصحاب فهوم فکریه و ارباب علوم و عقاید جزئیه، که اینایی که در حقیقت علم تحصیلی دارن، علم بحثی دارن، در حوزه و دانشگاه به اصطلاح امروز دارن درس میخونن. و قناعتهم به زلال، اینها در حقیقت با سایه ها و اکوس و مرایا و صور مرتبطند اما از حقیقت غافلند. و انخداهم به عالم الغرور و الخیال، و اینها الان خدعه عالم غرور و عالم دنیا که عالم جزئیات است، صور است، ماده است، امثال ذلک، اونها را به خود مشغول کرده و از عالم حقیقت دور داشته است. در این حالی که اینها استعداد دارند، امکان رشد و کمالیابی دارند، اما غافلند. ما کان لهم اولا من الاستعداد لطلب الکمال و الارتقا، اینها استعداد کمال جویی و ارتقا درشون وجود داره ولی در حقیقت غافل هستند. ما کان لهم اولا من الاستعداد لطلب الکمال و الارتقا الى عالم الحق المتعال، اون وقت فافسدوه به انکبابهم الى اغراض هذا الادنا. این از اینجاست که حالا بله خب راه پیدا نکردن، محرومن، عیب نداره، خب به هر حال در یک حدی هستن، اما از این به بعد وقتی دیگران رو تخطئه میکنن، انکار میکنن، تکذیب میکنن، به استهزا میگیرن، امثال ذلک، این خیلی بد هست و ناسواب هستش. باید گفت که خب شما که این مسیر رو نرفتید و نمیدانید، در حقیقت از باب بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه رفتار نکنید. اگر احاطه علمی ندارید، این رو در بقعه امکان بگذارید و ازش بگذارید. فافسدوه به انکبابهم، در حقیقت این سالک رو در حقیقت اون رو تکذیب میکنن، انکار میکنن. چرا؟ چون سراپا خودشون رو به اغراض این دنیا سپردن، به انکباب هم منکبن با سرشون به اغراض این عالم دنیا. و اعراض هم عن طریق المسلا، از طریق هدایت که در قرآن طریق مسلا، طریق هدایت بیان شده است، در مقابل فرعون که او ادعای رشد و کمال میکرد و میگفت که موسی شما را از طریق مسلا، طریق هدایت داره دور میکنه. این همون از اونجا هست، اعراضهم عن طریق المسلا و انحرافهم عن مطالعه آیات الله الکبرى. اینا دنبال آیات جزئی هست، همین دنبال زمین شناسی و آسمان شناسی و دریا شناسی و صحرا شناسی و دنبال اینا هستن، اما آیات کبرا که حقایق اصلی هستن از اونها دور موندن. و معذالکه فیعاشرهم و یخالطهم بالظاهر. در این حال همین آقایی که سالک راه هست و خودش رو با بالا کشونده با اینها معاشرت میکنه، مخالفت میکنه، رفت آمد میکنه در ظاهر. در ظاهر با اونها هست اما در باطن از اونها غائب است. در ظاهر سخنان اونها رو میشنوه و با اونها حرف میزنه، در حالی که حقیقتش و قلبش از اونها در غیبت است. فیعاشرهم و یخالطهم بالظاهر و یکون البعد بینه و بینهم، بین این سالک و بین خلق به حسب باطن هستش، گرچه ظاهر مخالطت و معاشرت دارد. و این بینونت و فاصله هم کما بین المشرق و المغرب. بنابراین فیکونو معهم، این جناب سالک معهم حاضرن به شخصهی اما غائبن به قلبه، از با قلبش از اونها غائب است، قلبش در عالم حقیقت است. همونطوره که پیامبر گرامی اسلام با اونها بود، خدا در قرآن میفرماید که توی پیغمبر جلوی چشمشون هستی ولی اینا تو رو نمیبینن. منظور از که این تو رو نمیبینن یعنی اون باورهای تو، معتقدات تو، اون حقایقی که تو میبینی، یعنی قلبت رو نمیبینن گرچه قالبت را میبینن. فیکون معهم حاضرن به شخصهی اما غائبن به قلبه، تعجبه و من حضورهی و یتعجبون من غیبتهی. از این که با اونها حاضر است این سالک تعجب میکند و اونها از اون که از این جهت که او در غیبت است اونها تعجب میکنند، اگر البته بفهمند که او در عالم معناست، در عالم حقیقت است و چگونه این موجودی که در عالم حقیقت است در عالم طبیعت هم حضور دارد. خب میفرمایند که این مراتب رو ما ذکر کردیم، مراتب سلوک رو بیان کردیم که بگیم مرتبه عالیه سلوک که ذکر سر هست متوقف و مترتب بر مراحل مادون هستش. فهازهی ثمرت و لباب ذکر، ثمره لباب ذکر یعنی فلاح، یعنی نتیجه، یعنی اون چیزی که متفرع بر ذکر الله هست. انسان متذکر به ذکر الله می شود تا چه بشود؟ تا فلاح بیابد. فلاح به چه معناست؟ به هر مرحله یک معنای خاص دارد و مرحله عالیه همون فناء فی الله هست که معناش گذشت. فهازهی ثمرت و لباب ذکر و انما مبدعها ذکر اللسان، آغازش ذکر لسان بود. ثم ذکر النفس تکلفن، ثم ذکر القلب طبعا، ثم استیلاء المذکور علی الروح که همون مقام فنا خواهد بود. همونطور که بیان فرمودن نتایج ذکر نفس، ذکر قلب، ذکر روح قبلا گذشت. ثم ذکر النفس تکلفا، ثم ذکر القلب طبعا. نفس به خاطر مشتهیات خودش برای اینکه به این ذکر برسه با تکلف همراه هست، اما قلب به صورت طبیعی متمایل است تا برسد به اون مرحله بالا که ثم استیلاء المذکور علی الروح. مذکور دیگه سایه افکن است و روح دیگه در حد ذل خواهد بود. ثم انمحاء الذکر عن السر، حقیقتا این مرحله فانایی است که دیگه نه تنها ذاکر فانی است، ذکر هم فانی است، و این ذکر سر است که بیان شده است. و هازا سر قوله سبحانه وتعالی فذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. و سر قوله صلی الله علیه و آله که فرمود و من احب ان یرتع فی ریاض الجنه فلیکثر ذکر الله. این سخن پیغمبر صلوات الله علیه که به زیبایی و به کمال بیان شده است که فرمود اگر کسی دوست دارد که در بهبوحات جنات الهی بهره ببرد و حظ و بهره خودش رو از ریاض جنت ببرد، ذکر خدا را در قلب زیاد داشته باشد، فلیکثر ذکر الله. و همچنین سخن دیگری از پیغمبر و حدیث نورانی دیگری که فرمود بل سر قوله صلی الله علیه و آله که فرمود فضل الذکر الخفی على الذکر الذی يسمعه الحفظه 70 ضعفا. خب حفظه آنچه که ذکر لسانی باشد یا ذکر ارکانی باشد یا حتی ذکر نفسی باشد رو ضبط میکنن، حتی ذکر روحی رو زمز ثبت میکنن. به هر حال اونها مجردن، ملکن و این. ولی اگر انسان به اون مرحله عالی رسید و ذکری گفت که فراتر از ثبت و ضبط حفظه باشد، اون ذکر خوب عالی ترین ذکر است، 70 برابر ثواب و اجر دارد و مرحله به مراتب بالاتر از فرشته است، چون فرشته هم حد وجودی دارد، این تا یه حدی از اعمال رو میتواند ثبت بکند، وقتی از اون حد گذشت دیگه قدرت ثبت ندارد و در پیشگاه حق محفوظ است. میفهمند که اگر انسان به ذکر سر برسد، در حقیقت فرشته ها هم از نوشتن و ثبت و ضبط او در حقیقت در حجاب هستند. فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ يَشْعُرُ بِهِ قَلْبُكَ فَيَسْمَعُهُ الْحَفَظَ. هر آن چیزی که شما به هر حال به یک نوعی اظهار بشه که ذکر زبانی باشه یا ذکر ارکانی باشه یا ذکر نفسی یا ذکر قلبی، بالاخره حفظه اینا رو می نویسن، احاطه وجودی دارن، اینا رو می نویسن ولو به زبان هم نباشه، ولی به یک جایی می رسه که دیگه حفظه هم اونجا حضور ندارن و فقط ذات الهی است که این رو می بیند. چرا که اینها فانیه در یعنی ذاکر فانیه در مذکور است. لأن شعور هم یعنی شعور این حفظه یقارن و شعور که کما یعلم و راسخون فی الحکمه. شعور حفظه در حد شعور مراتب نازله است، ولی مراتب عالیه دیگه حفظه اون رو نمیتوانند درک بکنن. لأن شعور حفظه یقارن و شعور که کما یعلم و راسخون فی الحکمه. و یه جای میرسه که خودت هم شعور نداری و درک نمی کنی ذکرت را، دیگه حفظه هم طبعا نمیتونن ذکر اون رو ثبت بکنن. کما یعلمه الراسخون فی الحکمه حتی اذا قاب ذکرک، تا اینکه ذکر تو در حقیقت از خودت هم غائب بشود. من شعورک یعنی تو متوجه خودت که نیستی هیچ، متوجه ذکر خودت هم نیستی. حتی ازاقا و ذکرک من شعور ذکر ازاقا و ذکرک من شعورک. چرا؟ به سبب ذهاب که فی المذکور بالکلیه، شما با همه وجود در مذکور غرق شدی، دیگه چیزی از تو باقی نیست تا اینکه احیانا بخواهی اون رو اظهار بکنی و ببینی، توجه بهش داشته باشی. فیغیب و ذکر رو که ان شعور الحفظه. طبعا در این مرحله چون در مذکور غرق شدی، ذکر تو هم از شعور حفظه و ملائکه ثبت و ضبط هم غائب خواهد. و مادام القلب، تا زمانی که قلب یشعر به ذکر، توجه به ذکر دارد، از خودش ممکنه غافل باشه اما از ذکرش غافل نیست و توجه داره و التفات داره و مادام القلب و یشعر به ذکر و یلتفت الیه فهو، این هنوز از خدای عالم به اصطلاح یعنی در خدا غرق نشده و مستغرق نیست، هنوز از خدا فاصله داره. فهو معرض عن الله و غیر منفک عن شرک خفی، این یک نوع شرکیه دیگه. چرا؟ چون بالاخره معروف و معرفت گرچه عارف مد نظر نیست، اما این در حقیقت مشرک است، قائل به ثانی شده است هم معرفت خود را و هم معروف را الان مورد توجه دارد. این دبعاً دیگه به یک نوعی از شرک که شرک خفیست مبتلاست. غیر منفکن ان شرکن خفیین، حتی تا اینکه دیگه معرفت رو هم از دست بدهد و آنچه که بماند جز معروف چیز دیگری نباشد، حتی یسیر مستقرقن بالواحد الحق. اینجاست که توحید اینجا نشان داده می شود. توحید به این است که ما دیگه چیزی کنار خدا نداشته باشیم، نه ذاکر نه ذکر، نه عارف نه معرفت. و ذالک هو التوحید کذالک المعرفه، تو معرفت هم باید اینطور باشه که منحصر در معروف باشه. از هما واحدون کما علمت، قبلا هم این رو یافتی که دیگه ذاکر مندک و فانیست در مذکور. اینجا سخن شیخ الرئیس بوعلی سینا رو در اشارات در مقامات العارفین به عنوان یک سند ذکر میکنن. اونقدر این سخنها در کتاب اشارات خصوصا مقامات عارفین بلند و والاست که در عالی ترین مرحله‌ای که الان جناب صدر متعلهین داره سخنان خودش رو میگه استناد میکنه به سخن جناب شیخ الرئیس در مقامات العارفین که فرمود قال بعض العارفین فی مقامات العارفین که من آثر الارفان للارفان فقط قال بالثانی، اون کسی که عرفان رو به خاطر عرفانش و معرفت دوست داشته باشد، نه اینکه عرفان را به خاطر معروف دوست داشته باشد و عرفان و معرفتش را غرق در معروف بکند، همونطوری که خود را غرق در معروف کرده است. اگر این چنین باشد که عرفان و معرفتش را کنار معروف داشته باشد فقط غالب ثانی، و من وجد العرفان که انه ما وجده، اگر کسی به معرفتش توجه داشته باشد گویا اینکه به معروف توجه ندارد، بل وجد المعروف و به فقط خازه لجت الوصول، بلکه وقتی که معروف به رو مد نظر قرار داد و تمام معرفت را و خود عارف را قربانی معروف کرد فقط خواز لجت الوصول، در حقیقت در اون دریای وصول راه پیدا کرده و فانی شده و مستغرق شده. ای هو الذی استمکن من حقیقت الوصال، این شخص است، این سالک است که متمکن است از حقیقت وصال و حل بهبوهت القدس، و در حقیقت به بهبوهه قدس و به میدان اصلی قدس حلول کرده و وارد شده است. فهذه امورون که نبهت علیه لتکون متشوقا الی ان تسیر من اهل الذوق و المحبت به، این مواردی که مخصوصا مراتب ذکر رو و سلوک رو بیان کردم برای این استش که یک تنبهی و یک آگاهی داشته باشی برای اینکه شوق و عشق به اینکه از اهل ذوق و محبت به اله باشی رو در وجود خودت پیاده بکنی. فهذه امورن که نبهت علیه لتکون متشوقا الی ان تسیر من اهل ذوق و المحبت بها، به اون مذکور، به اون حقیقت مذکور که در حقیقت تمام هدف همون هستش. فاگر حالا اگر این شدی که خوب تو بالاکه و حسن و معاب، بسیار ارزشمند و متعالی است. اما اگر به این مرحله نرسیدی، یعنی به مرحله حق الیقینی نرسیدی، به مرحله عین الیقینی نرسیدی، لااقل به مرحله علم الیقینی توجه داشته باشی. فان لم تکن، اگر به این حد نرسیدی، فمن اهل العلم بها، پس از جایگاه علم الیقینی به این مسئله نگاه بکن. حتی اگر فان لم تکن، اگر هم از اهل علم بش نشدی، علم الیقین هم نشدی، لااقل فمن اهل ایمان، که از ناه تقلید و ایمان این رو قول داشته باش، بش توجه کن که اون چرا که از رسول آمده است و معنای آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، حقائقی که در عالم اعلا وجود دارد، از رسالت، از وحی، از نبوت، یا از توحید، یا از معاد، اینها رو لااقل از جایگاه ایمان، ایمان به غیب، به او توجه داشته باش. فان لم تکن فمن اهل الایمان بها ایمانا بالغیب، که پس این مراحل حق الیقینی، عین الیقینی، علم الیقینی، اینا باید لااقل باشه اگر آدم به اون مرحله وصال نهایی نرسیده است. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خب مؤمنان را که ایمان به غیب دارند، خدای عالم اینها را رفیع میکند، اما اونهایی که صاحب علمن، حالا علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، اگر به این هست، خب اونها درجات عالی تری دارن. یرفع الله الذین آمنوا منکم، ناظر به اهل ایمان به غیب هستش، اما والذین اوتوا العلم، ناظر به مراحل سگانه علم و نهایتا وصول و رسیدن به مذکور است. و بعد باید ما در این سلک باشیم، این روش باشیم که نازل ترینش ایمان به غیب است و عالی ترینش هم وصال به لجه، یعنی خوض در لجه وصول و حلول در بهبوحات قدس الهی در حقیقت. و معاذ الله، مبادا از این طرف خودمون رو در وادی جهل و نادانی قرار بدیم که خدا ناکرده به وادی تکذیب و انکار و الحاد برسیم. و ایاک و ان تکون من المنکرین لین حقائق فتلق العذاب الشدید، که اگر معاذ الله در زمره اون اولوالعلم نبودی، در زمره اهل ایمان نبودی، طبعا عذاب شدید رو ملاقات خواهی کرد. ازا کوشفت بالحق عند ملاقات سکرات الموت، چه انسان معاذ الله عذاب شدید رو روبرو می شود با آن، وقتی که سکرات موت در انگام مرگ برای انسان حاصل بشود. ازا کوشفت بالحق، که از طریق حق این معنا برات مشخص بشه که اینها وجود داره، عند ملاقات سکرات الموت، الذي كنت منه تهيب، که تو از سکرات موت در حراس بودی، در ترس بودی و فرار می‌کردی، و این در حقیقت یک امر محتومی است که همه شامل می‌شود. لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، که از ناحیه حق سبحانه و تعالی، از ناحیه حق سبحانه و تعالی این معنا تحقق پیدا می کند و در اون وقت دیگه امر برات منکشف خواهد شد. و بصرک الیوم حدید. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه 48 از تفسیر سوره مبارکه الجمعه از تفسیر مرحوم صدر المتعالین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ 6 1404
و به تاریخ ششم شهریور ماه 1404. خب الحمدلله بخش عمده مطالب بلند و متعالی که در این سوره مرحوم سلام تعالیهین بیان فرموده اند در طی این 10 آیه‌ای که تاکنون در حقیقت خونده شد مطرح شده، گرچه مطالب بلند دیگری هم به مناسبت آیه 11 هم که آیه پایانی سوره مبارکه جمعه است در پیش است. سوره جمعه از سور مدنی قرآن و 62 سوره قرآن کریم دارای 11 آیه است و مرحوم سلام تعالیهین در 12 مطلع مطالب این سوره رو بیان و تبیین و تفسیر می فرمایند. رسیدیم به آیه 11 که این آیه هم در حقیقت در 2 مطلع مطرح است، زیرا در 2 مقطع از این آیه بحث می شود. این آیه رو هم مثل آیه قبل به 2 بخش تقسیم کردن. آیه این است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک غائما. این بخش اول این آیه 11 و ادامهش این است که قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره و الله خیر الرازقین، که این 2 بخش این آیه به 2 مطلع 11 و مطلع 12 مربوط خواهد. در این مطلع هادی اشعر که مطلع 11 هست، اشراقاتی مطرح است و در این اشراقات نکات تفسیری بیان می شود. در اشراق اول همونطوری که فرمودند فی ما قیل فی معنی الآیه، اون چه که دیگر مفسرین در باب معنای آیه بیان فرمودند رو به اجمال بیان می کنند و سطح و مستوای تفسیری که دیگران دارند و تفسیری که مرحوم سلام تعالیهین داره قابل مقایسه نیست. الان ما در این اشراق اول با عنوان فی ما قیل فی معنی الآیه، آنچه که در باب معنای این آیه گفته شده رو اول میشنویم و ملاحظه میکنیم، بعد وارد اشراقات بعدی میشویم که تفاوت نگاه و تفسیر حقیقی با تفسیر ظاهری و سطحی رو میتوانیم از این تقسیم بندی که مرحوم سلام تعالیهین بیان فرموده اند متوجه بشوید. اشراق اول تحت عنوان فی ما قیل فی معنی الآیه که بسیار مطالب سطحی و گذرا هست و بیشتر هم خب از مفسرین اهل تسنن این سخنان رو نقل می کنند، گرچه در تفاسیر شیعی هم چندان قوی تر مطلب ارائه نشده است. قالوا اخبر الله عن جماعت عادلین، این طور گفتن مفسران که خدای عالم در این آیه از اون دسته از افرادی که عدول کرده اند و پیامبر رو در حال نماز ترک کردند و به دنبال تجارت و لهو رفتند داره خبر میده که در زمان پیامبر، وقتی که پیامبر در مدینه داشتن نماز جمعه رو اقامه میفرمودند، در اون حال وقتی طبل تجارت نواخته شد یا صوت و کف لهو زده شد به سمت تجارت و لهو حرکت کردند و پیامبر را در حالی که مشغول خطبه و نماز بود ترک کردند. این خبری است که داده میشه. قالوا اخبر الله عن جماعت عادلین که قابلوا اکرم الکرم را به الوم اللعم، یعنی کریمترین از کرامتها را که ذکر الله است، که نماز جمعه به عنوان ذکر الله بیان شده است، با پست‌ترین کار و خسیس‌ترین برخورد با اکرم کرم برخورد کردند. قابل و اکرم الکرم را به الوم لوم یا لوم که ملامت هاست و اینا. و با او انفسا نفیس را به خس الخسیس و فروختن نفیسترین از اشیاء ارزشمند و حقایق ارزشمند که ذکر الله هست و نماز جمعه است به خسیسترین از امور پست دنیوی که همون مسئله تجارت و له هستش. فقال خدای عالم که اذا رأوا تجارتا او لهوان، ای اذا آین وقت دیدن اهل نماز خطبه پیغمبر، آین و زالک او علم و به علامتن، یا تجارت رو دیدن که خب اومدن ادهی بساط پهن کردن، یا از طریق تبلی که در این رابطه نواخته می شد که مثلا وقتی تجار می اومدن تبل می زدن تا مردم اطلاع پیدا بکنن و برشون اذان و اعلامی بوده است، او علم و به علامتن و یه تبل که ان مجاهد، که مجاهد اینطور تفسیر کرده است که علامتی که اون زمان بود تبل بود، اول مزامیر که عوامل مثلا آلات حالا شاید موسیقی و اینها باشه که از جناب جابر این نقل شده است که این علامت یا تبل بوده یا مزمار بوده و امثال ذلک. خب وقتی ازاره او تجارتن او لهوان، انفزو الیها ای تفرقو انک خارجین الیها، از شما جدا می شدن و به سمت تجارت حرکت می کردن. و ان الفرا هم اینطور آمده است که انفزو الیها ای مالو، میل می کردند و در حقیقت گرایششون به مسئله تجارت بود. و از ضمیر هم الیها که هست به تجارت برمی گرده. و انما خصت به ارجاع ضمیر الیها لانها کانت اهم الیهم، چرا گرچه میفرمایند که و اذا رأوا تجارتا او لهوا، خب ضمیر باید به هر دو برگرده. میگن که ادعی اینطور تشخیص دادن که چون تجارت از اون لهو مهمتر هست لذا ضمیر تجارت رو مؤنث آوردن، ضمیری که به تجارت برمیگرده. و انما خصت به ارجاع الضمیر الیها به تجارت لأن التجارت کانت اهم الیهم و هم بها اثر، و این افراد نمازگزار به وسیله تجارت خوشحالتر و فرحناکترن و افرح من التبل. این تبل لأن التبل انما دل على التجارت، تبل که موضوعیتی ندارد، این تبل دلالت میکند بر تجارت و تجارت هم مورد فرح و خوشحالی و خوشنودی اون جمعی بود که در کنار پیغمبر نماز می‌گزاردند. و واقعا هم از عجایب است، از اعجاب‌های انسانی است که خب این عده از افراد دیگه منافقین که نبودند یا اهل کتاب که نبودند، اینا همین مهاجر و انصار بودند و تازه هم از جریان مهاجرت و امثال ذلک خب برگشتن. چجور میشه که این همه عزت و کرامت رو پیامبر برای اینها میاره و در حالی که برای نماز ایستاده حضرت رو ترک میکنن؟ خب و قیل گفته شده است که عاد از ضمیر، یعنی ضمیر الیها، الی احدهما اکتفاء به، به یکی از این دوتا که یکی به اصطلاح تجارت هست و دیگری هم عرض کنم که لهوه هست، به یکی ارجاع میشه و این کفایت از لهو هم میکنه. و که انه علی حذف، و گویا قصد این بوده که اونو اصلا نیاورن و حذف بکنن. و المعنا، و معنا این میشه به اذا رأوا تجارتا انفزوا الیها و اذا رأوا لهوا انفزوا الیه، که در حقیقت اینطور معنا میشه که از اون از دومی اصلا نیاوردن، که اگر فهمودن که اذا رأوا تجارتا او لهوا انفزوا الیها، مختص ضمیر مختص به تجارت است و اون رو باید دلالت تزمنی باید فهمید که مثلا و اذا رأوا لهوًا انفزوا الى اللهو فحذف الیه، چرا که لان الیها دال علی، ضمیر الیها دلالت میکند به مسئله لهو. و رویه که ان اهل المدینه اصابهم جوع و غلاء شدید فقدم دهیت ابن خلیفه به تجارت من زیت شام. این طور روایت شده و گزارش شده که در اون مقطعی که حضرت مشغول نماز بودن در اون زمان و اون روزگار، اهل مدینه بسیار از گرسنگی و نیازمندی به غلات و امثال ذلک در زحمت و سختی بودن. وقتی دهیت ابن خلیفه تجارتی رو از زیت شام آورد، خب اینها با توجه به گرسنگی و نیاز شدید پیغمبر رو رها کردند و به سمت تجارت رفتند، در حالی که بن نبی صلی الله علیه و آله یخطب یوم الجمعه، روز جمعه مشغول خطبه بودند. فقاموا الیه، یعنی برخواستند به سمت همون لهو و تجارت. خشوا ان یسبقوا الیه، ترسیدند که دیگران سبقت بگیرند و متاعشون رو دیگران بخرند و طبعا اینها همچنان در گرسنگی و تشنگی و امثال ذلک بمانند. خب اینها که رفتن یه عده قلیلی موندن. فما بقیه مع رسول الا یسیر، که یه عده گفتن قیل سمانیه، 8 نفر موندن بقیه رفتن. انل کلبی اینطور گفته و قیل که 11، 11 نفر موندن و بقیه رفتن، که این از ابن کیسان است. و بعضی هم گفتن 12 نفر، ان جابر ابن عبدالله هستش. یه قول دیگر هم هست که اقبلت عیرون، یک کاروانی آمدن و نحن نصلی، در حال نماز بودیم، من رسول الله صلی الله علیه و آله الجمعه، نماز جمعه میخوندیم. وقتی این عیر و این کاروان و قافله تجاری آمدن، فنفز الناس الیها، مردم متفرق شدند و به سمت تجارت رفتن. فما بقیه غیر 12، غیر از 12 نفر مرد، بقیه همشون رفتن. و انا فیهم، این آقای جابر ابن عبدالله هم میگه که من در بین این 12 نفر بودم. یه عده دیگر هم گفتم که قیل اون عده که باقی موندن با پیغمبر 40 نفر بودن. و قال والذی نفس محمد صلی الله علیه و آله بیده لو خرجوا جمیعاً لأزرم الله علیهم الوادی نارا. ظاهراً حدیثی است از رسول مکرم اسلام که در در المنصور آمده و زیلن تحقیقش، منبع تحقیقش هم هست، که حضرت فرمود اگر همه خارج می شدن، خدای عالم اون بیابان را با آتش می سوزون و سختی را و هلاکت رو برای اون قوم می آورد. حالا باید دید که منظور چیست. و کانو ازا اقبلت العیر، قبلا این طور بوده، یعنی در اون عصر پیامبر، که وقتی اگر یک کاروانی یا یک قبیله تجاری می آمدن، استقبلوها به تبل و تسویق، استقبال می کردن و به جهت اعلام با تبل و صوت و کف و امثال ذلک این اعلام انجام می شد تا مردم متوجه بشوند و به سمت تجارت بروند. فهاول مراد به لهو، لهوی که در آیه آمده همین تبل و تسویق است، نه مثلا موارد دیگر از لهو. فعلا هازا تعین ارجاع الضمیر الی التجاره، بنابراین دیگه لهو موضوعیت ندارد. لهو همون تبل و تسویقی است که برای تجارت بوده است. بنابراین اگر ضمیر فقط به تجارت آورده شده، برگردونده شده، مراد این است. فعلا هازا تعین ارجاع الضمیر الی التجاره لانها کانت، برای اینکه تجارت مقصود اونها بوده، مقصود اصلی بوده. و کانت تبلو طریق و کانت تبلو طریق اطلاعهم علیها، و از جناب قتاده و مقاتل هم اینطور نقل شده که فعلوا ذلک ثلاث مرات، یعنی تبل و تسویق سه مرتبه زده می شد تا مردم آگاهی پیدا کنند. فی کل یوم لعیر تقدم من الشام، هر کاروانی که از کاروان تجاری که از شام می اومد برای اینکه مردم متوجه بشوند سه مرتبه این تبل و تسویق وجود داشت. و کل ذلک وافق یوم الجمعه، و همه اینها یعنی همه حضورشون، حضور کاروانهای تجاری در روز جمعه بود. و قال المقاتلان بینا رسول الله صلی الله علیه و آله، در مقاتلان که در فضای تفسیری سخن میگویند که مفسر از مفسران هستند، بینا رسول الله، زمانی که پیغمبر صلوات الله علیه یخطب یوم الجمعه، از قدم دحیت ابن خلیفه ابن فروت الکلبی. خب ظاهرن یکی از سران تجار منطقه و اون دوران بوده و وقتی اون می آمد طبعا مباحث نیازهای مردم از نان و غلات و سایر نیازها به وسیله این آورده می شد. ثم اخذ بن الخزرج، بعد از ایشون بن الخزرج چنین ایر و کاروانی داشتن. ثم اخذ بن زید ابن منات به تجارت من الشام، و اینا در حقیقت به اصطلاح کاروانهایی بودن که کاروانهای تجاری رو راه انداخته بودن و اینها معروف بودن به اینکه بالاخره تجارت رو از شام مخصوصا برای مدینه میارن. و کان ازا قدمه لم یبق بالمدینه الا آتیه، اینا جوری بود که وقتی این کاروانها وارد مدینه می شدن از شام، دیگه هیچ کس در مدینه باقی نمی موند مگر که می اومد تا برای تجارت و برای به هر حال تبادل کالا یا خرید کالا یا فروش کالا و امثال ذلک. و کان یقدم ازا قدم، مردم پیش می اومدن وقتی اونها می اومدن به کل ما یحتاج و الی، هر آن چیزی که بهش احتیاج داشتن، من دقیق اگر آرد بوده او بر نان بوده او جو یا غیر اون بوده مثل قلات و اینها. فینزلو، یعنی اینها می اومدن در یه منطقه ای که به عنوان احجار و زیت معروف بود و هو مکانون فی سوق المدینه، در اینجا برای اطلاع مردم. ثم یضرب به تبل لیؤذن الناس، برای اینکه به اطلاع مردم برسانند که به قدوم این کاروانها و این ایرهای تجاری که از شام آمدن. و وقت فیخرجو الیه الناس لیتباع او ماهو، می اومدن تا بالاخره خرید و فروششون رو با اونها انجام بدن. فقد مزات جمعتن، اینا یه روز جمعه آمدن. و کان ذلک، و این اومدن اینها همزمان شد با خطبه پیغمبر قبل از اینکه سلام به خطبه داده بشود، قبل ان یسلم. و رسول الله صلی الله علیه و آله قائما علی المنبر یخطب، در حالی که بر بالای منبر بود و داشت خطابه رو خطبه روز جمعه رو میخوند، نماز جمعه رو میخوند، اینا پیغمبر رو رها کردن. فخرج الناس فلم یبق فی المسجد الا 12 رجلا او امراه، فقال صلی الله علیه و آله لولا هؤلاء لصممت لهم الحجاره من السماء، اگر این 12 نفر هم باقی نمی موندند بر همه اونها اجاره هایی مثل سجیل که علامت دارند، لصممت لهم الحجاره من السماء، یعنی سنگ هایی از آسمان که علامت دار و نشانه دار بود که نوع عذاب الهی بعضن مثل اصحاب فیل بر اساس همین مسئله بود بر اونها هم نازل میشد. و بر اساس این و انزل الله هذه الآیه، چون اینها پیغمبر رو ترک کردن در حال خطبه، این بر خدا خدای عز و جل سخت آمد و این عبارت رو فرمود که اذا قضیت السبت، بله، که وقتی تجارت شروع شد و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما، که این برای پیغمبر صلوات الله علیه سخت و دشوار بود و خدای عالم این دشواری رو این با این بیان اظهار فرمودند. و رویان ابی عبدالله علیه السلام که حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند که انصرفوا الیها و ترکوه قائما یخطب علی المنبر، ایشون فرمودند که پیامبر رو در اون حال رها کردند، متفرق شدند و منصرف شدند به سمت تجارت، در حالی که در حال نماز بود و پیغمبر هنوز مشغول نماز بودند، و ترک کردن پیغمبر رو در حالی که حضرت ایستاده داره خطبه میخونه و قائما یخطب علی منبر. و قال جابر ابن سمره ما رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله یخطب الا و هو قائم، فمن حدث که انه خطبه و هو جالس فکذبه. جناب جابر ابن سمره میگه که من دیدم پیامبر صلوات الله علیه در حالی که خطبه میخوند ایستاده بود و ایستاده خطبه رو میخوند، و اگر کسی به شما خبر داد که پیامبر خطبه میخوند سخنرانی میکرد در حالی که نشسته بود، اینو تکذیب کنید، چون من مثلا خودم دیدم و شاهد بودم و امثال زاله. و سئل عبدالله ابن مسعود اکان النبی صلی الله علیه و آله یخطب قائما، وقتی از عبدالله ابن مسعود سوال شد که آیا پیامبر در حال خطبه قائم بود و ایستاده بود یا احیانا نشسته، فقال جناب عبدالله ابن مسعود در جواب گفت که اما تقرأ و آیا نمیخونید آیه قرآن رو که فرمود و ترکوک قائما، در حالی که ایستاده بود تو رو ترک کردن، که منظورشون این استش که پیامبر صلوات الله علیه خطبه رو در حال قیام ادا می فرمودن. و قیله که اراد قائمن فی الصلات، حضرت اگر قائم بود در خطبه، نه یعنی ایستاده بود بلکه قائم به صلات بود، صلات رو اقامه کرده بود، صلات نشستن داره، تشهد داره، قیام داره، قعود داره، اونم همینطور. خب این اجمالی است از اونچه که سایر مفسرین در تفسیر همین آیه‌ای که و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما، خب میبینید که چقدر سطحی و خیلی اصلا گویا این که این آیه چیزی جز همین امور عادی و به اصطلاح گذرای سطحی رو ندارد، و واقعا آدم باید تأسف بخوره از این تفسیرها و از این همه کتابها که نوشته شده و تفسیر این آیه شریفه رو با این جور حرفها و سخنان در حقیقت داستانی و قصه‌ای و امثال ذالک دارن تعمیم میکنن. حالا شما ملاحظه فرمایید که جناب صدام متعلهین از این چه برداشتی دارد و تفسیری که در این رابطه است. یه مطلبی رو ایشون دارن اینجا بیان می‌فرمایند و این ملهم از همین بخش اول این آیه است که ملاحظه فرمودید، یعنی اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. خب ایشون الان می‌فرمایند که نوع مردم یک نوع ایمان عادی و ظاهری و سطحی دارند و به عمق ایمانشون راه نیافتند، ایمان زبانی دارند، خیلی خیلی بالا باشه تقلیدیه و درش هیچ یقینی، مشاهده‌ای، کشفی واقعا وجود نداره، و طبعا این ایمان سطحی و گذرا به گونه ایست که اگر یه اتفاقی مثل تجارت و امثال ذالک بیفته، اینا زود متفرق میشن، منصرف میشن و این دین و ایمان رو رها میکنن و به اقتضاء طبع و انگیزه های طبیعی به سراغ این گونه از امور میرن. و شواهد قرآنی فراوانی رو ذکر میکنند که اینها در حقیقت به دنبال یک ایمان تقلیدی سطحی و قشری بودن و بر اساس همین بود که حتی پیغمبر رو که داره خطبه میخوانه و در حال قیام نماز جمعه رو داره اقامه میکنه اونو هم ترک میکنن. رها کردن پیغمبر با اینکه معارف و حقایق الهی رو داره به زبان وحی به جامعه بشری القا میکنه، تعلیم میده و یا تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه و امثال ذالک هست، اگر انسانی پیامبر رو در این حال ترک بکنه و به دنبال تجارت و لهو بره، این نشان از این است که این ایمانها و این اعتقاد و باورهای به خدا و رسالت و وحی و معاد یک اعتقاد سطحی و گذراست و هیچ ارزش ایمانی برای اینها نیست. شواهد متعددی رو جناب صدر متعلین در این رابطه بیان می فرمایند. الاشراق الثانی ایمان الاکثرین عادتون و تقلید، ایمان اکثر مردم در مبنای عادت و تقلید هستش. این معنا رو دارن تبیین می فرمایند و شواهد قرآنی زیادی رو هم ذکر می کنند. اعلم ان القالب على الخلق، اونی که بر نوع و توده مردم غالب است، حب و تلذذ به دنیا و تمتع به طیبات حلتی یه خبیثات العالم الاعلا. اکثر مردم اون چی که برشون غالب است همین لذت‌های دنیوی و بهره‌مند شدن از این حلال خدا، مثلا طیبات الهی، که این طیبات در نشأه طبیعت خبیثات عالم اعلاست. درست است، مثل حسنات الابرار سیئات المقربین. خب اونایی که در درجه عالی هستن کمالات را به گونه دیگر میبینن و اینهایی که در درجه پایین هستن کمالات را با همین طیبات و ارزاق مادی مینگرند. اعلم ان القالب على الخلق حب التلذذ بالدنيا و التمتع بطيباتها، که این طیبات عالم طبیعت، التي هي خبيثات العالم الاعلى. چرا؟ برای اینکه اینها جسمانی اند، این ارزاقی که در حقیقت در نشأه طبیعتن جسمن و جسم ماده دارد، صورت مادی دارد و اینها در حقیقت ارزشی که منزه باشند از ماده و مادیات ندارند و طبع مردم هم با همین امور جسمانی همراه و همسوست. لأن التجسم غالب على طباع الناس الا الاقلین، عده کمی هستند که در حقیقت به اینها دل نمی‌بندند و توجهشون به عالم اعلاست. کما اشار الیه قوله تعالی ان الاحسان لفی خسر، این قاعده محکم بر نوع توده مردم است، توده انسان‌ها در خسارتن. چرا که حب تلذذ به دنیا و تمتع به طیبات بر اونها غالب است. الا الذین آمنوا که اقلینن و عمل الصالحات. خب و قل من الانسان، اینجا ایشون همون بحث مراتب ایمان رو دارن نقل میکنن که مرتبه ضعیفه ایمان برای نوع مردم و توده مردم است. و قل من الانسان من آمن به وجود المبدع و المعاد، که این ایمان ایمان پایدار باشه، حقیقی باشه و صدق بالله و ایمان تصدیق باشه، اذعان باشه و قلب یک نوع قراری و ارتباط قلبی با این حقایق برقرار بکنند. و صدق بالله و الیوم الاخر، و یوم الاخر اذعانن یقینی یا این اذعان یقینی برای عده کمی از انسان هاست ولی و اکثر الذین یدعون الایمان اکثر کسانی که ادعای ایمان میکنند لحاظ ارکان یعنی برای قیامت و معاد و توحید و امثال ذالک اضافت شد ان ایمانهی اگر از ایمان اینها تفتیش بشه و بررسی بشه یکون و مرجعهو حالا میان بیان میکنند که مرجع ایمان یعنی ریشه و اصالت ایمان این دسته از انسانها اما القول باللسان فقط زبانی مسلمانند مؤمنند همین یا نه یه مقدار بالاتر و اما هو مع تقلید یعنی اظهار میکنند اما خودشون رو متعهد فی الجمله به بزرگان و عازم و مراجع میدونند و اما هو مع تقلید محض یعنی مع تقلید محض یعنی اینکه درش ایمان یقینی نیست برهانی نیست مشاهده نمی شود حقایق و این هم از طریق مشایخ و آبا و اینها من غیر برهانن ولا حجت اقناعیه نه برهان دارن نه طمأنینه که قانع بکنه اونها را کل عمیان مثل انسانهایی که کورن ولی با راهنمایی های این و اون خودشون رو میخوان به هدف برسانن طبیعی است که راه رو نمیبینن اما با تقلید و راهنمایی های ظاهری حرکت میکنن این هم یک دسته پس اما القول باللسان فقط یک دو و اما هو مع تقلید سه و اما التعصب بعضی ها واقعا اینجور نیست که خیلی مقلدم باشند یا تبعیت از مشایخ داشته باشند بلکه تعصبی دارند میگن طایفه ما عشیره ما همراهان و همسالان ما اینا اینجوری هستند ما هم اینطور هستیم که این یک نوع عصبیت و در حقیقت تعصب است و اما تعصب لمذهب که نشأ فیه مع الاصحاب که این تعصب نشأت گرفته در این اشخاص مع الاصحاب و الرفقاء و الخلان که دوستان و عزیزان و نزدیکان اونها این گونه معتقدن اینا هم همینطور به اصطلاح معمولا مسائل طایفه‌ای و عشیره‌ای بر اساس همین تعصب اداره می شود و الفن و عاده و الفت گرفتن و عادت گرفتن عادت کردن حسلا لهو به سبب المعاشرت مع المسلمین اگر اینها الفت پیدا کردن به این آموزه های دینی نه بر اساس برهان یقینی یا مکاشفه حضوری است بلکه بر اساس همین معاشرت مع المسلمین است و همراهی و که یک نوع عصبیت و تعصبی رو به همراه دارد اول تشبه به اهل علم خیلی از اینها میخوان بگن که به هر حال اهل علم اینجوری عمل میکنن ما هم مطابق با اونها شباهت به اهل علم برای اونها موضوعیت داره و منشأ ایمان است اول تشبه به اهل علم و الیقین به صور اعمالهم خب نگاه میکنن که اینا چجوری کار میکنن چجوری بیان میکنن و اظهاراتشون بیاناتشون سلوکشون بر اساس اون عمل میکنن به صور اعمالهم و الفاظهم و دائره علا السنتهم هرچی که به زبانشون آمد اونا هم همینجوری میگن من القول به وجود الاله خب این اهل علم و یقین چجوری رفتار میکنن سلوک اونها چگونه است این جامعه اسلامی مؤمن عامی هم تشبه به اونها پیدا میکنن مثل اونها ذکر میگن مثل اونها لباس میپوشن مثل اونها رفتار میکنن و نظائر آن من القول به وجود الاله اهل علم و یقین میگن خدا هست و الملک فرشته هست و نبی هست و الامام هست و الکتاب و الوحی و القبر و البعث و الحشر و نشر للصحائف و تطائر للکتب، که اینا همه رو در حقیقت چون اهل علم و یقین میگن، اینا هم از باب تشبه به اونها و تعصب به این جریان طبعا اونا هم همراهی میکنن، ولی هیچ درش برهانی و ایقانی و یقینی درش وجود ندارد. یا اینکه نه، اصلا به مجرد ظن و تخیل، نه بر اساس تقلید یا بر اساس تعصب و امثال ذلک، بلکه بر اساس گمان و تخیل، چون نوع مردم قدرت برهان اقامه کردن ندارند و نمیتوانند براهینی رو هم که دیگران اقامه کردند رو فهم بکنند، عمدتا بر اساس ظن و گمان خیش مسائل رو دنبال میکنند. او مجرد ظن و تخیل لهذه المسموعات على سبيل تجویز العقلی. بله اینها، بله عقل اینها رو جائز میشموره، ممکن میدونه، فل جمله صحیح میدونه، اما این معناش این نیست که آموزه های وحیانی و تعلیمات انبیا و الهی اینجوری باشه. بنابراین یکی از اصول و ریشه هایی که ما برای ایمان های عادی میتوانیم جستجو کنیم، مسئله مجرد ظن و تخیل است. من غیر وصول الى حقیقت الامر او حصول طمأنینه قلبیه، که اینجور نیست، نه به حقیقت میرسن که علم است، یا طمأنینه میرسن که علمی است. من غیر وصول الى حقیقت الامر یک، او حصول طمأنینه قلبیه دو، که یک اطمینان ایجاد بشود که توجد للنفوس السلیمه عن الامراض الباطنیه کمال سعداء من اصحاب الیمین. سعادتمندان از اصحاب یمین ایمانشون در این حد است که سعی میکنن که در حقیقت به حقیقت امر برسن، یا لااقل طمأنینه قلبی براشون حاصل بشه. اما توده مردم در این حد نیستن، نه به حقیقت امر واصل و نائل میشوند، نه یک طمأنینه قلبی که آرامش بخش نفوس باشد بهش دست پیدا میکنند. و شیء من تلک الامور لا یؤثر فی قلب الانسان اثرا یوجب انتزاع نفسه عن الدنیا. بله این ایمان سطحی، این ایمانی که ریشه در تعصب داره، یا ریشه در تقلید داره، یا ریشه در به اصطلاح اظهارات لفظی و لسانی داره، این ایمان نمیتونه انسان رو در مقابل سختی ها و مسائل مثل نماز جمعه ای که بیان شده است ثابت قدم نگه داره، راسخ نگه داره، بلکه تا یه صحنه ای رو که میبینن مطابق با طبع و انگیزه های درونی حرکت میکنن. و شیء من تلک الامور لا یؤثر فی قلب الانسان اثرا که یوجب انتزاع نفس الانسان عن الدنیا، موجب بشه که این ایمان موجب بشود که انسان از دنیا دل بکنه و حسم کند و ریشه کن کند ماده میل به شهوات را، به گونه ای این شهوات را از خودش دور بکنه که اصلا بدون اینکه یک زاجر و ناهی باشه، خود به خود از این زشتی‌ها و منکرها خودشو دور بکنه. و شیء من تلک الامور لا یؤثر فی قلب الانسان اثرا، چون اون ایمان حقیقی که با معرفت قلبی و یا معرفت یقینی و با برهان حاصل می‌شود، می‌تواند انسان رو در این شرایط و در این تمایلات حفظ بکنه و در مسیر قرار بده. و الا این ایمان سطحی که ریشه ها و اصولش رو برشمرده اند، توان این امر رو نداره و انسان ها رها شده به سمت همین تبایع هستند. لا یؤثر فی قلب الانسان اثرا که یوجب انتزاع نفسه عن الدنیا و حسم مادت المیل الى شهواتها، به حیثی که یعنی زجر و از این شهوات، اما بلا زاجر. حتما یه زاجری میخواد، حتما یه کسی باید بهش بگه که آقا اگر مایل بشی عذاب الهی میرسه. بلا زاجر خارجی و یرتد او من غیر راد این یجبره به حکومت عرفیه او شرعیه. بالاخره یک رادهی و یک کسی که رد بکند برگرداند اینها را اگر نباشه که این راده به اجبار حالا قدرت حکومت یا قدرت شرع، یعنی تاز شلاق بالا سرش نباشه، حالا شلاق حکومتی یا شلاق شرعی، این دست بردار نیست، به سمت شهوات میل میکند. فمتاوقعت مسامحتون، حالا اگر این زاجر نبود، این اجبار حکومتی یا حکومت عرفی یا شرعی نه وجود نداشت، وقتی وقعت مسامحتن او توهمت من طرف ما که اینطور توهم بکنه که از ناحیه زاجر شرعی یا زاجر و راده عرفی و حکومتی وجود ندارن، او توهمت من طرف ما اون بعث داء مجدد یحرک سلسله الحرس والهوا فیرجع مسرعا الی ما اقتضته طبیعته و دوائیه. یعنی اگر یک زاجری نباشد، یک باعثی نباشد که او رو دور بکند، که او را از این مناهی و شهوات و منکرات دور بکند، یحرک و سلسله الحرس، در حقیقت این سلسله حرس و طمع حرکت میدهد او را و به سمت هوا و هوس حرکت میکند. فمتا وقعت مسامحتون او توهمت من طرف ما اون بعث داء مجددن که یحرک و سلسله الحرس و الهوا فیرجع مسرعا الی ما اقتضته. اگه یه نفری تازه از این ور بیاد و یک بر اساس یک انگیزه‌ای که او رو حرکت میده به سمت حرس و هوا، به دنبال هوای نفس او رو تشویق میکنه، این یرج و این شخصی که ایمان سطحی و گذرا داره مسرعا الی ما اقتضته و طبیع با شتاب به سمت طبیعتش میره، که همون ول عصر ان الانسان لفی خسر مقتضته طبیعته و دوائیه، که در نسخه بدل آمده اون بهتر هستش. و ینقلب الی ما یمیل الیه، و انقلاب وجودی خودش رو، روی کرد خودش رو به سمت تمایلات نفسانی میبره. و ینقلب الی ما یمیل الیه ذوقه و هواه کل حجر المستکن فی الهوا قسرن، مثل سنگی که شما با فشار او رو در هوا رها بکنید. خب سنگ میل طبیعیش به زمینه، اگر یک کسی او رو با قصر و فشار به هوا پرتاب کنه، تا فشار و قصر وجود داره این بالا میره، ولی به محض اینکه اون قصر و فشار برطرف شد به بر میگرده به طبیعت. که اذا خلیه و طبعه، اگر ما این حجر را به خودش رها بکنیم و قصری پشتش نباشد، یمیل و الی اسفل سافلین، که به خاک برمیگرده. این مال مؤمن سوری، مؤمن ظاهری، مؤمنی که ریشه ایمانیش مواردی بود که ذکر شده بود. و اما المؤمن الحقیقی العارف بالحق، خب المصدق لما اتا به النبی صلی الله علیه و آله و المشاهد للیوم الاخر کشفن و الموقن به ان الاخرت خیر له من الاول من الاولا فهو فی غایت الندور. اون دسته از مؤمنان حقیقی که عارف به حقند و تصدیق میکنند، و این تصدیق هم نه تصدیق زبانی است، بس که تصدیق قلبی است، به ما عطا به نبی صلی الله علیه و سلم، و بلکه حقایق قیامت را از نزدیک مشاهده می کنند و قیامت برای اونها ظهور و بروز دارد، و چشف کردند حقیقت قیامت را و یقین دارند و الموقن و بان الاخرت خیر له من الاولا، همونطوری که در قرآن آمده است که ان الاخرت خیر من الاولا در سوره مبارکه اعلا. فهو این دسته از مؤمنین فی غایت الندور، در غایت ندرت و اقلی هستند. وقد حالا اینجا شواهد متعددی رو داره مرحوم صدوق الدین ذکر میکنه نسبت به اینکه ایمان عمده مردم و عمده خلق این ایمان سطحی است که ریشه هاش رو هم بیان فرمودن و اون کسانی که در نماز جمعه پیامبر این گونه پیامبر رو در حال قیام رها کردند و ترک کردند و به سمت عرض کنم که تجارت حرکت کردند از این دسته از افرادن. وقد وقت تصریح بهی، تصریح به این که ایمان انسان ها بعضن سطحی است، فی کثیر من آیات القرآن، در بسیاری از آیات قرآنیه خدای عالم تصریح داره که بان اکثر المتسمین بالمؤمنین، اکثر کسانی که به اصطلاح اسم ایمان و مؤمن بر سرشون هست، بان اکثر المتسمین بالمؤمنین، اکثرشون کافرن، از نظر ظاهر مسلمانن و مؤمنن ولی از نظر ضمیر و باطن و قلب کافرن، کافرون ضمیرن و قلبن، منافقون بالله و برسوله، مثل قوله تعالی. حالا این شواهد قرآنی رو تا پایان بر اساس این دسته از افراد دارن ذکر میکنن. یا ایها الذین آمنو، آمنو بالله، ای کسانی که ایمان آوردید، خب این ایمانی که آوردید خب اینو مستحکمش کنید، قرصش کنید، قویش کنید. خب ایمان سطحیه، اینکه خدا میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید، خب اگر اینها ایمان حقیقی داشتن دیگه تجدید به دستور آمنو معنا نداشت که، چون اینها سطحیان، خواستن این عمیقش بکنن. یا ایها الذین آمنو، آمنو بالله و رسوله و کتاب الذی نزل علی رسوله، این یک آیه. آیه دیگر که اصلا تصریح داره در سوره مبارکه یوسف، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکین، مشرکون، اینا در ظاهر ایمان دارند اما در باطن و ضمیر و قلب اینها مشرکن. یا قوله تعالی و ما اکثر الناس ولو حرصت به مؤمنین، اکثر افرادی که تو دوست داره که اینها مؤمن بشن، نه اینها اون ایمانی که تو میخوای رو نخواهند داشت، یک ایمان سطحی است. و ما اکثر الناس ولو حرصت به مؤمنین، اگر گرچه شما حرص به ایمان اینها دارید، اینها ایمان نمیارن، اون ایمانی که شایسته است. یا آیه دیگر که یا حسرتن علی العباد ما یعطیهم من رسول الا کانوا بهی یستهزئون، وای بر این بندگانی که خودشون رو در حقیقت در صف مؤمنان و مسلمانان می‌دارن اما هر پیغمبری که آمد اینها معاذ الله مسخره کردند و استهزا کردند. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها و اکثرهم الکافرون، اینها نعمت خدا رو میشناسند ولیکن در باطن و ضمیر خودشون اینها انکار میکنند و اکثرشون کافرند. یا در آیه دیگر و که ای من آیتن فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون، چه بسا آیات فراوانی رو در آسمان و زمین میبینند و بر این آیات هم عبور میکنند، گذر میکنند، اما متاسفانه عبرت نمیگیرند. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، اینا به رغم این که به اصطلاح از این آیات و نشانهای الهی رو مشاهده میکنند، در این حال متاسفانه اعراض میکنند. خب این اشراق همونطوری که ملاحظه فرمودید با عنوان الاشراق الثانی ایمان الاکثرین عادتون و تقلید، ایمان اکثری مردم بر مبنای عادت و تقلید هست. البته اقلینی هستند و اهل عرفان الهی و اهل کشف اینها که در غایت ندور و ندرت هستند، و اکثر آیاتی که حق سبحانه و تعالی راجع به این دسته از افراد می‌فرماید این برای کشف باطن اینهاست، به رغم اینکه ظاهر اینها مسلمان است و یا ایمان است و امثال ذلک. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.